بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. می رسیم به وجوهی که ذکر شده برای جواز اجتماع امر و نه در شیء واحد. قائلین به جواز اجتماع استدلال کردن به اینکه صلات در حمام مکروهه، صلات در موضع تهمه کراهت داره، صوم روز عاشورا، روز گرفتن در روز عاشورا کراهت داره، در مثال اگر شخص در حمام نافله به جا آورد، نماز مستحبی را در حمام بخواند، اینجا هم امر هست هم نه. امر ندبی با نهی تنزیهی، نهی کراهتی. اگر نماز واجبش را در حمام به جا آورد، باز می‌بینیم امر و نهی جمع شده. امر وجوبی با نهی کراهتی. اینا رو که ذکر می‌کنن آقایون، می‌خوان نتیجه بگیرن عدل و دلیل بر امکان شیء، وقوع شیء است در خارج. ما در خارج در عالم شریعت میبینیم امر و نهی جمع میشن. شما چطور میگید که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممتنع است؟ صاحب کفای اینها رو، این واردی که ذکر شد، به عنوان دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذکر کرده است. خوب، شما با این وصف چطور قائل به امتناع میشید جناب صاحب کفای؟ بیاد که این مواردی که ذکر شد باید جواب بدیم، ولی اگر نتونیم جواب بدیم باید قائل به جواز بسیم. یه جواب اجمالی میده صاحب کفایه، یک جواب تفصیلی. در بعضی از این مثال‌هایی که ذکر شد، اینها مصداق برای اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوان واحد محسوب میشن. لذا به طرف مقابل که جوازی هستند، میگه شما هم باید پاسخگو باشین. این اشکال متوجه شما هم هست، چرا که شما قائلین به جواز، توجه کنید، شما که قائل به جواز هستید در مورد اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوان واحد، شما هم امتناعی هستید. این اونی که محل اختلافه که شما میشین جوازی صاحب کفایه میشه امتنائی، اون واحد ذو عنوانینه. مثل همین صلات در دار غصبی که واحدی است که دارای دو عنوان است، صاحب کفایه امتنائی است، اونا جوازی. این مثالی که ذکر کردید، بعضی از اینها مثال هستن برای واحد ذو عنوان واحد. نه که دارای دو عنوان. حالی سلات در حمام مرازه کنید، گفت لا تسل فل حمام. این رو مثلا اگر بخوام اجتماع امر و نهی رو درش قبول کنیم، واحدی است که عبارت است از سلات در حمام و کعنه مثلا یکی باشه، یک عنوان داشته باشه، صلات در حمام، هم مأمورون به باشد هم منهیون عن. یا اگر در اینی که شما مثلا باز بتونید تعدد عنوان براش فرض کنید، یکی مثلا عنوان صلاتیت، یکی عنوان کونها فی الحمام، که کسی برگرده بگه آقا اینم دو تا عنوان داره. بعضی از اینها صوم در روز عاشورا، او رو باز میشه دو تا عنوان برش درست کرد، یا یک عنوان است، صوم در روز عاشورا، روزه گرفتن در روز عاشورا. این هم مأمورون به باشد هم منهیون عن، این دارای عنوان واحده. شما که در واحدی که دارای عنوان واحد است، شما هم امتنائی هستید. شما میگین نمیشه هم عمل بشه هم نه، پس بیاین با هم دیگر کمک کنیم تا مشکل حل کنیم. شما باید پاسخگو باشین. هذا اولا. و ثانیا در این مواردی که به عنوان دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی ذکر کرده، اون جوازی ها، گروه که غالب جوازن، در صورتی جواز را قبول دارند که مندوه در بین باشد. ولی اگر مندوه در بین نباشد، یعنی محل دومی، حالا در مثال محل دومی نباشد که بتواند نماز را در اون محل دوم اتیان کند، که این میشه عدم مندوهه. این قائلین به جواز بر فرض وجود مندوهه قائل به جواز هستند. و در مواردی که به اصطلاح مندوه نباشد، همه قائل به عدم جوازند. چه امتنایی ها که اساساً قائل به عدم جواز هستند، چه جوازی ها هم که جواز اجتماع امر و نهی رو قبول کردن، شرطش وجود مندوه بود. اما اگر مندوه نباشه، اونا هم امتنایی هستند. بله، میتونه مثلا نماز رو در خارج از دار قصبی اتیان کند، این معنی مندوهیه. بعد میاد نماز رو در دار قصبی به جا می آورد، جوازی چی میگه؟ میگه اینجا هم امر هست هم نه. امر به صلات، نهی از قصد. که وقتی گفتید هم امر هست هم نه، ایشون اگر آمد در دار قصبی نماز خوان هم مطیعه هم عاصیه. دقت کردی؟ قائلین به جواز شرط مندوحه رو ذکر کردن و بر اساس مندوحه جوازی هن. و اگر مندوحه نباشد اونا هم عدم جوازی هستن. و برای بعضی از مثال هایی که ذکر کردید برای جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد مندوحه وجود نداره، مندوحه وجود ندارد. مثلا صوم در روز عاشورا که گفته شده است مکروهه، اون جوازی چی میگه؟ میگه کسی که در روز عاشورا روزه گرفت هم عمل مستحب رو انجام داد، اتیان صوم کرد، هم عمل مکروه رو به جا آورد، اینکه صوم رو در روز عاشورا انجام داد. خوب آیا این مثال مندوحه داره؟ مندوحه مثلا این که یه فرد دیگری رو شما بگید عنوان مثلا مستحب بخواد اتیان کنه، روز عاشورا روزه نگیره، روز بعد از عاشورا روزه بگیره، مندوحش ای باشه؟ مثل اونجا که در دار قصبی نماز نخوان، در خارج از دار نماز خوان. اتیان صلات در خارج از دار مثال بود برای مندوحه. اینجا هم کسی بیاد بگه که ایشون روز عاشورا روزه نگیره، روز عاشورا روزه نگیرد، روز بعد از عاشورا روزه بگیرد عوض از روز عاشورا، مندوحه ای باشه؟ میگه ای که مندوحه نیست. اون روز عاشورا با روز غیر عاشورا با حکم خودشو داره. معلوم شد روز غیر عاشورا حکم خودش را دارد، یعنی او باز فی نفسه مستحبه. یک چیزی نیست که باز بخواد جای صوم روز عاشورا را بگیرد. معلوم شد؟
هم مندوحه دیگه
نه دیگه، اون مندوحه نیست. او روز پس کن 11 هم باز حکم خودش داره، اونم از روزهاییست که روز گرفتن در آن مستحبه.
حالا دیگه هر روز مستحبه
او بره خودشه، نه این که مثلا عوض باشه از صوم روز قبل. دقیق فرمودین؟ او بره خودش هست، حالت مندوحه نداره.
چون این مندوحه هست دیگه، هم اون امر مولا که مستحب بگفته که روز گرفتن خوبه، از صومو ها جون نتومنن روز گرفتن خوبه، مثلا روز اول دوم عاشورا هم خیلی مستحب آدم روز اول محرم روزه بگیره. ولی حالا از اون مولا گفته که روز عاشورا بهتره که روزه نگیریم. خب میشه چی؟ مثلا روز نهم اول دوم سوم میشه مندوحش، یعنی امر اتیان به امر مستحب رو انجام داده، مثلا روزه گرفته، این روزم روزه نگیره، این میشه مندوحش، یعنی راه فرارش اونه دیگه.
نگاه کنین، مندوح معناش باید معلوم بشه، یعنی همین فرد رو در وقتی دیگری انجام بدیم، در مکان دیگری انجام بدیم. ای که میگی در وقتی دیگری انجام بدیم، اون وقتی دیگر باز حکم خودشو داره. ما رو وادار کردیم که یک لطیفه ای بگیم، شاید این سبب بشه که بالاخره جا بیفته مطلب برای شما. یه آقای خلاصه وضعیتی براش پیش آمد که مدت ها دیگه شب جمعه رو درک نکرد. بعد به طرف مقابل گفت بالاخره همین شب جمعه رو با ما حرام کردی تو. یکی از آثار کار کردن با تو همین بود که شب جمعه ما از دست رفت. او برگشت گفت شب جمعه ها در پیشه، شبهای جمعه ها در پیش است، حالا جبران میشه. گفت او هر شب جمعه یکم خود چه داره آقا جان؟ او جبران قرن نیست که. این قبول کردی؟ یا این هم درش اشکال داری؟ قرص این که این مندوه نیست معلوم شد. درست شد؟ اونه بفرمید روزه روز یازدهم، روزه روز دوازدهم و سایر ایام اونا مندوه نیستن برای روزه یوم عاشورا. اونا خودشون بالاخره حساب کتاب خودشون دارن، روزه گرفتن در هر روز مستحبه. غیر از اون ایده این که روزه گرفتن حرامه، دقیقه فهمدید؟ حالا از حرفایی که عرض خواهیم کرد، در بعضی ایام این استحباب تشدید شده و باز این کراهتی که به اصطلاح در روز عاشورا گفته شده نکتهش باید معلوم بشه. بله، با این حساب
حاجه ما در باب مندوه بریم، ما در اجتماع امروزه مثلا میگیم که سله میشه ام، از اون مد خدا میگه مثلا لا تو سله مثلا فی مکان مقصوبه، این میشه نه. حالا مندوبه بودنش به چی نزده همینه که مثلا ما اینجا نماز بخونیم و مکانم قصبی نیست، این مندوبه بودنش دیگه درسته.
اون مندوهه بله.
خب این مندوبه بودنشو من میگم توی همین مثالم عاشورا اون روزه گرفتن خوبه هر روز.
خیلی خب، حالا کم فکر کنید، نیاز به فکر هست. نتیجه این شد که این آقایونی که برای جواز اجتماع این مثالهای فقه رو ذکر کردن، یک مثال همین چی آقا؟ صوم روز عاشورا. این از اون چیزهایی است که مندوه نداره و شما که غالب جواز بودین در فرض مندوه غالب جواز شدین. اینجا از محل بحث شما بیرونه، اون شرط وجود نداره، لذا اون قول شما هم که میخواست به جواز اجتماع امر و نهی باشه اینجا محلش نیست. و مثالای دیگری هم در فقه ذکر کردن که اینها بدون مندوه میباشن. بله، گذشته از این، اشکال دومی که به صلاح صاحب کفایه داره به این مواردی که ذکر شد، میگه ما یک قانونی داریم که از این قانون نمیشه دست برداشت و اون این که اگر یک مطلبی برهانی شد، برهان برش اقامه شد و از نظر عقل مسلم به حساب آمد، اگر مواجه شدین با ظاهر یک دلیل که ظاهر دلیل با اون مطلب مسلم عقلی که اسمش برهانه، این ظاهر دلیل شما با اون برهان جور در نیامد، شما نرخ این است، قانون این است که باید رفعیت کنید از ظاهر لفظ ولو این ظاهر قرآن باشه. شما در ید الله فوق ایدیهم، ید حالا معنی ید یعنی دست، در همین جمله شریفه ید الله فوق ایدیهم ید رو به معنی دست معنا میکنید، ید جاره مثلا، یدی که از اعضای از جوارح اینجور معنا میشه، یا نه رفعیت میکنید از ظاهر لفظیت، میگید برهان وجود دارد که خداوند جسم نیست. درست شد؟ با وجود برهان قطعی بر اینکه خدا جسم نیست و استحاله دارد که خدا جسم باشد، رفعیت میکنید از ظاهر، میگید این کلمه ید خلاصه به ظاهرش مراد نیست. این این حرفو در همین مواردی که ذکر کردین که گفتید آی بیان که مثلا اجتماع امر و نهی شده، چند مورد هم به عنوان مثال برای ما ارائه دادید، همین مثالی که در فقه هست. اگر ما عقلا امتناع اجتماع را ممتنع دانستیم و ادله که ایشون ذکر صاحب کفایه امتناعی شد و گفت امتناع یک امر عقلی است، عقل میگه ممتنع و محال است ام و نه در شیء واحد تمرکز پیدا کند، درست شد؟ اگر این مطلب از نظر عقل بنابر فرمایش صاحب کفایه ممتنع شد، اینجا که مثلا ظاهرش اینه که آقا اجتماع داره اتفاق میفته، خب این رو باید توجیه کنید، این رو باید یک جورایی بالاخره دست بندازین درش، بگین آقا نه در اینجا متعلق هم یه چیزه، متعلق نه یه چیزی دیگری، یه توجیه باید بشه به اصطلاح. و ثالثاً اشکال سومی که ایشون ذکر می کند، حالا سه تا اشکال شد تا اینجا، یک، این بعضی از این مواردی که میگین از سنخ اجتماع و نه در شیء واحد زو عنوان واحد است، شما هم باید پاسخ خوب باشید، چرا که شما آن را محال میدانید و همه محال میدانند، چه به قول خودمون امتناعی چه جوازی. یه اشکال اول بود. اشکال دوم این شد که بعضی از این موارد مندوحه ندارد و اون جوازی ها در جای قائل به جوازن که مندوحه باشد. و اشکال سوم این که این مواردی که گفتین خلاف اون مطلب مسلم عقلی است. ما برهان قطعی اقامه کردیم بر امتناع. فراز و نشیب داره. کلام صاحب کفایه فراز و نشیب دارد و به تفصیل از این مواردی که ذکر شد جواب میده. جواب تفصیلیش میمونه انشاءالله برای شنبه. بعد دلیل دیگری هم باز ذکر کردن جوازی ها، اون دلیل هم بگیم، جواب صاحب کفایه رو عرض کنیم، بعد تا بعد یک نظری که مخالف نظر محقق خراسانی است از اعلام عصر اخیر فرمایششون هم بیان کنیم، در نهایت به یک جنبندی برسیم، ببینیم فهم قاصر ما خلاصه چیه، اجتماعی میشیم یا جوازی میشیم. منتظر بمانید. صلی الله علی محمد و آله.